با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در جمعه 26 شهریور 1400 خورشیدی، آخرین جمعه تابستان 1400 رو داریم پشت سر میگذاریم و امیدوارم در هر کجا هستید و حضور دارید تا این لحظه لحظات خوب و سالم و سرشار و بی درد سری رو سپری کرده باشید و همکنون با ما همراه باشید در این مجله خبری تحلیلی از رادیو فردا. میزبان شما محمد زرقامی هستم و قراره در این نیم ساعتی که تقریبا یک دقیقش رو سپری کردیم شنونده گزارش‌های متعددی باشیم. از تاجیکستان به جاهای دیگه میریم و سعی می‌کنیم که شما رو در جریان آخرین رویدادها قرار بدیم. اما پیش از این که بپردازیم به آنچه که در این مجله خواهیم شنید، تازه‌ترین خبرها رو پی می‌گیریم با نسرین افشار که اینجا در کنار من در استودیو حضور داره.
ممنونم از محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مجید تخت روانچی سفیر نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران 76 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت مجازی سخنرانی خواهد کرد. به گفته مجید تخت روانچی، هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در نیویورک حضور خواهند داشت. ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 67 به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم است. نام آقای رئیسی از آبان 1398 در فهرست تحریم وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا و از سال 1389 در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. گفته می شود انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم ها ایجاد خواهد کرد. نهادهای حقوق بشری و مخالفان جمهوری اسلامی همواره بر ضرورت تعقیب نقش رئیسی در نقض گسترده حقوق بشر در ایران تاکید کردند. انجمن قلم آمریکا پن سه‌شنبه سه نویسنده ایرانی زندانی را برای کسب جایزه آزادی نگارش باربی در سال 2021 انتخاب کرده است. این نهاد ادبی آمریکایی روز پنجشنبه آبتین بکتاش، نویسنده کارگردان، کیوان باژن، رمان نویس و روزنامه‌نگار، همچنین رضا خندان مهابادی نویسنده منتقد را برنده جایزه پن آزادی نگارش باربی انتخاب کرده است. هر سه این نویسنده و فعالان مدنی عضو قانون نویسندگان ایران هستند که سال گذشته با اتهاماتی نظیر تهدید امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در مجموع هر سه به 15 سال زندان محکوم شدند. قانون نویسندگان ایران علت اصلی محکومیت آنها را مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان عنوان کرده بود. این جایزه هر سال برای مبارزه با تعقیب نویسندگان و دفاع از آزادی بیان اهدا می شود. وزارت خارجه ایالات متحده توافق احتمالی برای ارائه خدمات پشتیبانی نظامی به ارزش 500 میلیون دلار به عربستان سعودی را تایید کرد. این طرح در حال حاضر برای بررسی و تایید نهایی به کنگره ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع ایالات متحده این خبر را تایید کرده. این نخستین طرح کمک نظامی جدی آمریکا به عربستان از شروع دولت جو بایدن است. این طرح مربوط به خدمات پشتیبانی برای حفظ و نگهداری طیفی از هلیکوپترها از جمله هلیکوپترهای شینوک است. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی نوشته است که یک کولبر 36 ساله به نام محمد امین قادری ظهر دیروز پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران کشته شده. جسد آقای قادری که همراه با گروهی از کولبران در حال عبور از منطقه مرزی بانه بوده به پزشکی قانونی شهر بانه منتقل شده. او سرپرست خانواده بود و یک فرزند دارد. بنا به اعلام سازمان حقوق بشری هنگاو، طی 8 ماه گذشته دست کم 8 کولبر در مرزهای بانه با شلیک مستقیم کشته شدند. آخرین مورد جان باختن یک کولبر 32 ساله به نام رسول کریمی در 20 شهریور بود.
بله، شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از نسرین افشار که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون و آنچه که شما در ادامه خواهید شنید. مجله‌ای که دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنی علی شیبانی. همراه شما خواهیم بود با نگاهی به آنچه در تاجیکستان گذشت. در نشست شانگهای ابراهیم رئیسی گفته است تحریم یا به گفته او تروریسم اقتصادی از موانع کلیدی پیشبرد همگرایی منطقه‌ای محسوب می‌شود. همراه خواهیم شد با خبرنگار رادیو اروپای آزاد در تاجیکستان دوشنبه. باز هم نگاهی خواهیم کرد به وضعیت کرونا. این بار وضعیت پرستاران رو مورد بررسی قرار میدیم. موج مهاجرت پرستاران همزمان با بالا رفتن آمار خودکشی در بین آنها پس از همگیری کرونا در ایران با کیانوش فرید. همچنین نگاهی خواهیم کرد به اخباری که منتشر شده مبنی بر ارائه پشتیبانی نظامی ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی. در این باره دیدگاه حسین آریان کارشناس مسائل نظامی رو خواهید شنید. و حتما در خبرها شنیدید که آمریکا، بریتانیا و استرالیا از مشارکت در یک معاهده امنیتی در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام خبر دادند. گزارش مفصل این معاهده امنیتی رو در گزارش رضا جمالی پی میگیریم. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که میدونید روز گذشته یعنی پنج شنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران وارد تاجیکستان شد، دوشنبه شد. این اولین سفر برون مرزی رئیس جمهور ایران بود. با همه حرف و حدیث هایی که پیرامون حضور آقای رئیسی زده می شد، از جمله این که به هر حال آقای رئیسی نامش در فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا هم قرار داشته، با وجودی که رهبران اصلی نشست شانگهای که 20 سالشو داره در تاجیکستان برگزار میکنه و میشه گفت در این نشست حضور ندارند از جمله ولادیمیر پوتین و همچنین رئیس جمهوری چین، اما آقای ابراهیم رئیسی اونجا حضور پیدا کرد، صحبت کرد و حالا جدای از صحبت‌های میشه گفت رسمی نکاتی رو هم عنوان کرد، از جمله به مسئله تحریم‌ها پرداخت و اونها رو مانع دونست. از طرف دیگه به آنچه که او مبارزه نمایشی آمریکا با تروریست در افغانستان و عراق نامید پرداخت و گفت که باید کاری کنیم که افغانستان امنیتش به هر حال برقرار بشه برای شهروندان اونجا، نکته‌ای که ابراهیم رئیسی گفت و مسائل دیگه که اجازه بدید بریم به دوشنبه همراه بشیم با خبرنگار رادیو اروپای آزاد در این شهر و بیشتر بشنویم از محمد وفا رضازاده در تاجیکستان. آقای رضازاده بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز فکر میکنم بد نباشه که ما رو شما ببرید به دوشنبه، جایی که نشست برگزار شده، و برای ما بگید که نشست در چه جوی برگزار شد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و همچنین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بر چه نکاتی تاکید کردن و چه مطالبی اصلا از سوی رهبرانی که حاضر بودند، حالا چه به صورت ویدیو کنفرانس یا تصویری و چه به صورت فیزیکی در این اجلاس در اصل حضور داشتن؟
بله، درود به شما و به بینندگان و شنوندگان شما. تبریک خبر داریم امروز در شهر دوشنبه 21مین نشست سالانه شوران سرای کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به هدف همکاری ها میان اعضای این سازمان برگزار شد و سران کشورهای عضو از جمله رئیس جمهور اسلامی ایران ابراهیم رئیسی در این نشست اشتراک و سخنرانی کردند. همین لحظه هایی که ما با هم صحبت داریم نشست سازمان همکاری های شانگهای با تصویب چند سند و همچون اعلامیه دوشنبه به پایان رسید و از قرارهای مهم این نشست این است که قبول جمهوری اسلامی ایران به حیث عضو کامل حقوق و همچنین پذیرفتن عربستان سعودی، قطر و مصر به حیث کشورهای شریک و همچنین در پایان این نشست گیمن یا همون سرود سازمان همکاری های شانگهای تصدیق شد و پس از پایان جلسه سازمان همکاری های شانگهای همین لحظه ها جلسه مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی که یک سازمان نظامی زیر نفوذ روسیه هست و سازمان همکاری های شانگهای آغاز شد و موضوع اساسی آن وضع افغانستان گفته می شود.
در خصوص حالا وضعیتی که الان این نشست داشته با توجه به اینکه رهبرانی که اصولا وزن سیاسی میدادند به نشست شانگهای حضور نداشتند، آقای پوتین و همچنین رئیس جمهوری چین، وضعیت به چه صورتیه؟ این نشست تا چه اندازه از اهمیت یعنی برخوردار هست و ایران در این نشست و حضور ابراهیم رئیسی چگونه بوده در خود تاجیکستان، رسانه های تاجیکستان و آنچه که شما دنبال کردید؟
بله، واقعا که چین و روسیه کشورهای تاثیرگذار در سازمان همکاری های شانگهای هستند، ولی آنها با سبب ها و دلیل های اشتراک نداشتند، از جمله رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری چین و همچنین سروزیر هندوستان. و البته اونا به طور مجازی آنلاینی در این نشست صحبت کردند، اما به صورت عمومی من گفتم می توانم که حضور، یعنی عدم حضور اونها در این نشست چندان تاثیرگذار نبود و نشست در سطح خیلی خوب و عالی برگزار شد.
ابراهیم رئیسی به هر حال حضورش کمی با اما اگر و مسائلی مطرح بود پیرامونش، از جمله تحریم هایی که داشت، حالا بحث مسئولیت دیپلماتیک هم برای ایشون در نظر باید گرفته بشه، اما این مسئله و حالا پرونده هایی که این سو آن سو در موردش داره صحبت میشه، از جمله مثلا پرونده قضایی که آقای رئیسی باهاش روبرو هستن، این مسائل بحث شده در تاجیکستان در رسانه های تاجیکستان؟
من فکر میکنم که البته این مسائل در رسانه های تاجیکستان زیاد بحث نشد، اما سفر جناب آقای رئیسی به تاجیکستان بدون هیچ مانعی برگزار شد و من فکر میکنم که از چند جهت دارای اهمیت زیاد بود. اول اینکه سفر آقای رئیسی یک سفر رسمی، البته سفر رؤسای جمهوری کشورهای دیگر سفرهای کاری بود، اما سفر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان این یک سفر رسمی هست. و دیگر اینکه نخستین سفر آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور در این سمت به تاجیکستان است و این دارای اهمیت است. یعنی که در تاجیکستان خصوصا من شخصا به عنوان یک خبرنگار وقتی که امروز در این جلسه همه با زبانهای روسی و زبانهای دیگر صحبت میکردن، اما آقای رئیسی با زبان ناب فارسی صحبت میکرد و واقعا که من یعنی احساس افتخار کردم.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. محمد وفا رضازاده، خبرنگار رادیو اروپای آزاد در دوشنبه که ما رو همراهی میکرد، نگاهی داشتیم به اجلاس شانگهای که در حال برگزاری هست در دوشنبه در تاجیکستان و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم در اونجا حضور داشته. آقای رئیسی به مسئله تحریم پرداخته، به مسئله افغانستان پرداخته، از تلاش برای ایجاد یک حکومت فراگیر به گفته او در افغانستان گفته و مسئله تامین حقوق، آنچه حقوق ملت ایران در حوزه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای هم نامیده، بهش اشاره کرده. اما یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم به سمت شما، این بار با کرونا ادامه میدیم.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یکی از گروه‌هایی که درگیر مسئله کرونا بوده پرستاران بودند و اونها الان وضعیت مساعدی گفته میشه که ندارن و خیلی هاشون دارن مهاجرت میکنن. خیلی ها در بینشون افزایش آمار خودکشی مشاهده شده. کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
با شروع و شیوع ویروس کرونا بیشتر از هر زمان دیگری ما نام کادر درمانی را به عنوان مدافعان سلامت در خط مقابله با این بیماری میشنویم و چه نقش پررنگی دارند در این میان پرستاران. پرستارانی که نقش‌های متفاوت و سنگینی چون مراقبت‌های درمانی، حمایتی، مشاوره‌ای و مدیریتی را اجرا می‌کنند. خیلی گفتند و نوشتند که کسانی که وارد رشته پرستاری می‌شوند، یعنی انتخاب می‌کنند که اولویت آخر باشند. پرستاران ایرانی سال هاست که با ناامنی شغلی، عدم پرداخت و کاهش حقوق، فرسودگی، اضطراب و نادیده گرفته شدن روبرو هستند. در روزهای اخیر حمیدرضا عزیزی معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری در رابطه با معضل کمبود پرستار در ایران صحبت کرد و به فشارهای مضاعف بر این قشر اشاره کرد. به گفته او در برخی استانها و شهرستانها 25 بیمار را یک پرستار باید مدیریت کند که با هیچ استانداردی در جهان همخوانی ندارد. همزمان در روزهای اخیر گزارش‌های درباره افزایش مهاجرت پرستاران از ایران نیز منتشر شد و یوسف رحیمی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری از افزایش 6 برابری تقاضای پرستاران برای مهاجرت خبر داد و گفت شاید بیش از 1500 پرستار در سال اقدام به مهاجرت می‌کنند. به گفته مسئولین نظام پرستاری و کارشناسان تعداد پرستاران در ایران بسیار کمتر از حد نیاز است و حقوق آنان نیز در سطحی نیست که زندگیشان را تامین کنند. پریورز تاج عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی ایران نیز هفته پیش گفت بر اساس مطالعات اخیر در میان پرستاران افکار خودکشی و یا آمادگی برای خودکشی موضوع مهمی است که بسیار به چشم می‌خورد. به گفته آقای تاج، نتایج مطالعه درباره پرستاران در ایران نشان می‌دهد که پرستاران زن بیشتر از پرستاران مرد دچار اضطراب و افسردگی بودند و پرستاران مجرد بیشتر در معرض افکار خودکشی هستند. با هم به صدای پرستاری در ایران گوش بدیم که این صحبت‌ها را تایید می‌کند.
به صورت طبیعی تو هر شیفت کاری 4 تا پرستاره که یه نفرشون شیفت صبح سرپرستار و تو شیفت‌های عصر و شبم مسئول شیفته و کلن سرپرستار کار بالینی انجام نمیده. وظیفش پیگیری کارا مشاوره به بیمار است و خب با توجه به تعداد بیمارا به خصوص تو بخش‌های ویژه این تعداد پرستار واقعا کمه و با توجه به حجم سنگین کار و فشار روحی و روانی زیاد رو پرستارا واقعا این وضعیت خیلی وخیمه. تازه این در شرایطی که کات درمان سالم باشن، الان تو وضعیت کرونا که خودشون واقعا در معرض خطرن. خیلی دلیل زیاد وجود داره که پرستارا افسردگی بگیرن. شاید یکیشون شلوغی بیش از حد بیمارستان هست، مخصوصا بیمارستان های دولتی، چون بیمارا هم به صورت حضور خودشون مراجعه میکنن و همین که از طریق اورژانس 115 بیمارستان به مرکز منتقل میشه و واقعا حجم زیادی از مریضو تو این شرایط بیمارستانا دارن و خستگی بیش از حد پرستارا تو بخشای مختلف، کمبود پرسنل، نداشتن مرخصین، نداشتن تفریح، به موقع دریافت نکردن حقوق، نداشتن مزایا، کار زیاد و طاقت فرسا واقعا به نظر من میتونه یکی از فاکتورهایی باشه که الان تو شرط الان تو وضعیت کرونا پرستارا به خودکشی و مهاجرت فکر میکنن. واقعا
پرستاران در طول یک سال گذشته نسبت به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و افزایش اختلاف پرداختی بین پزشکان و پرستاران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت بارها اعتراض کردند. نوشتن 2 نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت و طرح شکایت‌های متعدد در کمیسیون اصل 90 مجلس و برگزاری تجمعات اعتراضی متعدد برای پیگیری مطالبات صنفی از اقدامات پرستاران برای اعتراض به وضعیت بوده است و مقام های جمهوری اسلامی بارها گفتند که به مطالبات صنفی پرستاران رسیدگی می کنند، اما تا کنون هیچ تغییری در وضعیت شغلی این قشر ایجاد نشده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. اما وزارت خارجه آمریکا توافق احتمالی برای ارائه خدمات پشتیبانی نظامی به ارزش 500 میلیون دلار به عربستان سعودی را تایید کرده. این طرح در حال حاضر برای بررسی و تایید نهایی به کنگره ارسال شده. حسین آریان کارشناس نظامی در نیوکاسل با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای آریان، سوال اساسی اینه که با توجه به اینکه در میشه گفت همین چند روز گذشته آمریکا اعلام کرد که به دلیل مسائل حقوق بشری چنین کمکی رو به مصر انجام نمیده، اما در مورد عربستان چون این خبری منتشر میشه، دلیل این نوع نگاه متفاوت آمریکا به عربستان و مصر در این موقعیت کنونی چیست؟
از نظر کلی بایدن خوب توجه داره به مسائل حقوق بشر در مورد هر دو کشور صدق میکنه، اما این قراردادی رو که اکنون به هر حال آمریکا بسته به ارزش 500 میلیون دلار، این واقعا یک قراردادی است برای تعمیر و نگهداری شمار بسیار زیادی از هلیکوپترهای آپاچی و بلک هوک و همینطور هلیکوپترهای ترابری شینوک که قرار آمریکا به عربستان سعودی بده. اینا فقط برای تحمیر نگهداری است، برای آماده نگه داشتن این هلیکوپتراست که بر این پایه آمریکا 350 تکنیسین رو میفرسته، یعنی مستقر میکنه در عربستان سعودی، که این ناوگان هلیکوپتری رو یعنی آپاچی و بلک هاک که بیش از 100 فروند هست اینا رو عملیاتی نگه داره. ولی اون اختلافات در حیطه عرصه سیاسی کماکان هست بین آمریکا و عربستان سعودی، به ویژه برای اینکه میدونید وقتی بایدن در زمان به حساب کمپین انتخاباتیش بود گفته بود که عربستان سعودی باید به خاطر به حساب قتل جمال خاشقجی هزینه‌ای بپردازه. اون اختلافات کماکان هست. به اضافه اینکه یه نکته دیگه رو تاکید بکنم، این که آمریکا سامانه‌های دفاعی یعنی پدافند هوایی، سامانه‌های پاتریوت و تاد خودشو که در پایگاه هوایی پرنس سلطان نزدیک ریاض بوده همه اینا رو خارج کرده. اینا باعث نگرانی عربستان سعودی شده و همینطور یه سردی روابط، یعنی روابط به هیچ وجه مثل روابط زمان ترامپ نیست.
الان این وضعیت اخیری که داره پیش میاد با توجه به تغییرات گسترده‌ای که ما شاهد هستیم در آرایش نیروهای آمریکایی در منطقه به چشم میخوره و تصمیماتی که گرفته میشه، تا چه اندازه این تصمیمات میتونه تاثیرگذار باشه توی منطقه از نقطه نظر نظامی و با توجه به مسئله ایران و درگیری هایی که ایران داره در منطقه با کشورهای همسایه خودش به ویژه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس؟
خب این باعث نگرانی زیاد شده. ببینید کشورهای عربی دارن نظاره میکنن، نظاره کردند اون خروج به حساب نیروهای آمریکایی رو با اون وضعیت اسفناک از افغانستان، این رو مشاهده میکنن و باعث نگرانی ایناست. و در این حال میبینن که خب عربستان یعنی آمریکا خب سامانهای به حساب دفاعی خودشو پدافند هوایی خودشو از عربستان خارج کرده و همینطور یک به حساب موزه به حساب ملایمی رو در مقایسه با ترامپ در قبال جمهوری اسلامی پیش گرفته و میخواد به نحوی مسئله به حساب هسته‌ای ایران رو از راه دیپلماسی حل بکنه. همه اینها رو که کنار همدیگه میذارند یه نگرانی به وجود اومده در میان کشورهای عربی، عربستان سعودی، قطر، همینطور امارات، که واقعا پایبندی آمریکا به این منطقه تا چه حد هست و آیا نیروهای خودش رو که خوب قراره به هر حال در نهایت از عراق خارج بکنه از دیگر پایگاه‌های منطقه که ریز و درشتش در کشورهای جنوب خلیج فارس 7 پایگاه است اینها رو هم خارج خواهد کرد یا اینکه کاهش خواهد داد نیروهای خودشون رو، که این رو به عنوان یک واقعا پادوزنه در مقابل جمهوری اسلامی و تهدیدهای اون میدونن. اینها همه باعث نگرانی در منطقه شده. یه نکته ای رو هم همینجا بگم، قبلا در سوال شما در مورد مصر، آمریکا سالانه حضور حدود 1.3 میلیارد دلار به مصر کمک نظامی میکنه. از این مبلغ حدود 300 میلیون دلار، یعنی یه رقم قابل توجهی نیست که مربوط به مسائل حقوق بشر ایناست، بخشی از این 300 میلیون دلار رو نگه داشته که بایستی به هر حال مسائل حقوق بشر در مصر رعایت بشه. به باور من همه اینا سمبولیک هست و بیشتر قانون‌گذاران آمریکایی حتی دموکرات‌ها رو هم راضی نمی‌کنه.
حسین آریان با ما بود. اما آمریکا، بریتانیا و استرالیا پیمانی امنیتی رو برای گسترش جلوگیری از گسترش نفوذ چین امضا کردن. رضا جمالی بیشتر میگه.
رهبران آمریکا، بریتانیا و استرالیا روز چهارشنبه در نشستی مجازی پیمان دفاعی را امضا کردند که برخی رسانه‌ها و تحلیلگران هدف اصلی آن را مقابله با گسترش نفوذ چین در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام ارزیابی کردند. به رغم این ارزیابی‌ها، اما در جریان نشست مجازی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نامی از چین به میان نیامد. مقام‌های آمریکایی پیش از آغاز این نشست در گفتگو با خبرنگاران هم تأکید کرده بودند که هدف این معاهده امنیتی مقابله با پکن نیست. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، بر اساس این توافق، آمریکا و بریتانیا فناوری و توانایی استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای را در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. گفته شده که این تصمیم برای محافظت از استرالیا در برابر تهدیدهای آینده هسته‌ای است و به معنای مسلح کردن این کشور به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. قرار است زیردریایی‌های جدید در آدلاید در جنوب استرالیا و با همکاری نزدیک آمریکا و بریتانیا ساخته شوند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، در ارزیابی این پیمان دفاعی به رادیو فردا می‌گوید:
این توافق جدید بین استرالیا و بریتانیا و آمریکا و مجهز کردن استرالیا به پیشرفته ترین نوع زیردریایی‌های اتمی که فقط تا حالا بریتانیا تا حدودی به اطلاعاتش دسترسی داشته، بخشی از اون سیاست هماوردی آمریکا در برابر چینه. با توجه به اینکه کلا تو سیاست امنیت ملی آمریکا چینه که محوریت پیدا میکنه به لحاظ نظامی، به لحاظ اقتصادی و تهدیدی که برای هژمونی آمریکا در جهان داره ایجاد میکنه، به همین خاطر آمریکایی‌ها بیش از پیش تعهدات نظامی امنیتی خودشون رو در سایر مناطق جهان کم کردن. حوزه امنیتی و اصلا عملیاتی خودشون رو منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام قرار دادن و توی رابطه علاوه بر که خودشون بیش از پیش متمرکز شدن روی حوزه، با کشورهایی مثل هند، مثل ژاپن و مثل استرالیا هم به نوعی تو چارچوب اون طرح کواد حتی به لحاظ امنیتی و اقتصادی خواستن که در برابر چین مقابله جویی بکنن، هم طرح یک کمربند یک جاده رو به نوعی با طرحهای اقتصادی متقابل تا حدودی خنثی بکنن و هم به لحاظ امنیتی تعجب اینکه بیش از پیش چین در عرصه نظامی خودش رو داره تقویت میکنه، اون حوزه به خصوص دریای جنوب چین رو در رصد خودشون بگیرن. زیردریایی هم که الان استرالیا داره دریافت میکنه، اینکه خب اون قرارداد زیردریایی دیزلیش رو مجبور با فرانسه به هم بزنه، مسئله توافق امروز که امروز اعلام شده تو چارچوب طرح امنیتی آمریکاست. هر چند که به هر صورت یه سری ریسکایی هم همراهه. میدونیم که استرالیا به هر صورت به لحاظ اقتصادی خیلی با چین رابطه داره. در نظر بگیریم که 40% صادرات استرالیا به چینه و از اون طرف خب نسبت به مسائل اتمی هم اصولا توی استرالیا یک نگاه منفی هستش با توجه به آزمایش‌های اتمی که تو دهه 60 بریتانیا در استرالیا کرده بود. همچنان مردم مخالفن. از این جهتش این همه این نکات هم خب در کنار این صحبتی که روزی توافق مطرح کرده هستش، یعنی مثلا مسائل انتقادی مربوط به این توافق.
در واکنش به تفاهم‌نامه دفاعی آمریکا، بریتانیا و استرالیا، سفارت چین در واشنگتن این همکاری امنیتی سه جانبه را ناشی از تفکرات جنگ سردی خوانده و افزوده این کشورها نباید بلوک‌های انحصاری با هدف ضربه زدن یا آسیب رساندن به منافع طرف سوم ایجاد کنند. این واکنش تقریبا تند چین در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در این نشست اعلام کرده که کشورش متعهد به حفظ صلح و ثبات در منطقه اقیانوس هند و آرام است و آن را به رسمیت می‌شناسد. جیمز کلپر، مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا، هم به شبکه خبری CNN گفته که استرالیا با توجه به مناسبات اقتصادی گسترده‌ای که با چین دارد، اقدامی جسورانه انجام داده و افزوده که واضح است چینی‌ها این موضوع را تحریک‌آمیز تلقی کنند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
طبیعیه که چینی ها هم در چارچوب این گسترش همکاری هایشون و جلب نظر کشورهای اون حوزه وارد عمل بشن از طریق اون چیزی که عنوان دیپلماسی نرم عنوانش میکنن و همطور که اشاره شد مسائل اقتصادی. ولی با این سا تمهیدات و با توجه به نوع روی کردی هم که بلاز نظامی داشته، حتما چینی ها در عرصه نظامی هم بیش از پیش خودشون رو وسلا جمع جور و تقویت خواهند کرد. در نظرم بگیریم که مسئله تایوان، مسئله هنگ کنگ، مسئله این دست را هم به هر صورت با غربی ها چاره چالش و اختشاش هستن. اینه که وضعیت میره که در این عرصه ها هم از دو طرف سطحی از تنش رو تجربه بکنن.
اما فرانسه هم از زاویه‌ای متفاوت با چین به پیمان دفاعی سه کشور آمریکا، بریتانیا و استرالیا واکنش منفی نشان داده و به شدت به ویژه از استرالیا انتقاد کرده است. توافق تازه استرالیا با آمریکا و بریتانیا برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای باعث می‌شود که این کشور قرارداد ساخت 12 زیردریایی که با فرانسه در سال 2016 به ارزش 34 میلیارد یورو امضا کرده کنار بگذارد.
بله، شنیدید گزارش رضا جمالی رو. آمریکا، بریتانیا و استرالیا در یک معاهده امنیتی در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام قراره که برای مقابله با گسترش نفوذ چین در اصل همپیمان بشن. سپاسگزارم که منو همراهی کردید در این جمعه آخر تابستون. روزتون خوش.